بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تنبیه و هو انه یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده کان واردن فی مقام البیان من جهت منها. بعضی وقتا مطلق از یه جنبه در مقام بیانه، از یه جنبه در مقام بیان نیست. مثلا در سوره مائده وقتی خدای متعال بحث صید و مطرح میکنه، میگه حلال است بر شما اون صید گوشتی که صید میکنه، صید شکاری، یعنی اون حیواناتی که سج میره شکار میکنه، اون حلاله برای شما، البته به شرط این که برای شما نجه میداره، نه این که برای خوردن خودش میره. یه وقت سج گشنه است، یه آهوی از دور میبینه میره برای خوردن خودش، نه اون حلال نیست، اون برای صید شما نیست. اونی که برای صید شما میره علامتش این نسته با فرمان شما میره، وقتی میفرستید میره، میجید وایستا وای میسته. این سج و سج معلم میجن، تربیت یافته، میگه بخورید اشکال نداره. آیه اینه، آیه چهارمه، یسالونک ماذا اهل لهم، میگه اهل لکم الطیبات، بعد ادامه میده فکلوا مما امسکن علیکم، بخورید از اون حیواناتی که این سجهای شکاری برای شما نجه داشتن. خب در مقام بیان این نکته است که یکی از راه‌های حلال بودن گوشت صید و شکاره، یعنی ممکنه شما یه حیوانی رو ذبح کنید حلال بشه، مثل گوسفند و گاو و شتر. ممکنه یه حیوانی رو شما از راه ذبح، نه از راه شکار، صید. خب این آیا یه سوال، آیا لازمه وقتی سج گاز گرفته آهو رو و آهو مرده، این آهو مرده یعنی مزکا شده، وقتی شما این سج رو فرستادید با بسم الله اینم رفت سج و سج این آهو رو گاز گرفت و مرد، این میته نیست، این مزکاست. تزکیهش هم به چیه؟ به این صید سج. اما آیا اون قسمتی رو چون گاز گرفته میتونید بدون پاک کردن بخورید؟ چون میدونید که سج نجس العینه، خب دهان سج خورده به اون قسمت، دهان مرطوب دیگه، آیا اونجا نجس شد یا نه؟ آیه مطلقه، میگه کلو مما امسکن علیکم، بخورید، نگفته بخورید با قید شستن. بله؟ شستن، شستن اون قسمت.
اینجا همونجایی که در مقام بیان هست هم نیست؟
آره، از یه جنبه این آیه در مقام بیان بحث شستن و نشستن نیست، در مقام بیان مزکا بودن و نبودن، حلال شدن گوشت و نشدن، در این مقامه. بله، یعنی میخواد بدیش این گوشت حلاله، اما آیا با شستن اون قسمت باید بخورید یا لازمم نیست، اصلا در مقام اون بحث نیست. به همین خاطر ممکنه آیه جهات متعددی باشه، من جهت در مقام بیان باشه بتونیم اطلاق گیری بکنیم، من جهت در مقام بیان نباشه نتونیم اطلاق گیری بکنیم. این نکته. خب بخونیم. پس تنبیهون و هو یمکنن یکون للمطلق، ممکن است برای مطلق جهاتون عدیده، جهات متعددی باشه. چه کان واردن فی مقام بیان من جهت منها، آیه در مقام بیان یک جهت از اون جهات باشه، اما و فی مقام الاحمال او الاجمال من اخرى، از جهت دیگر در مقام اجمال و احماله، یعنی در مقام بیان نیست از اون جهت. چنانچه این آیه رو من خدمتتون مثال زدم. خب اینجا فلابد فی الحمله علی الاطلاق بالنسبه الی جهته، پس باید این مطلق رو بر اطلاق حمد کنیم نسبت به اون جهتی که در مقام بیانه، من کونهی به صدد البیان من تلجل جهه ولا یکفی کونهو به صددی من جهت اخرى، از جهت اخرى کفایت نمی کنه این مطلق، از جهت کونهو به صدده کفایت نمی کنه این مطلق به صدد این بیان است از جهت دیگر، این کفایت نمی تون در صدد مقام اون بیان نبوده. الا یه استثنایی مرحوم آخوند می کنه، این استثنا لازم نبود. ببین مگر اینکه این بعضی از احکام با هم ملازمن، تلازم عرفی دارن یا تلازم عقلی دارن یا تلازم عادی دارن. مثلا من یه مثال بزدم، ما میدونیم بین افطار و بین قصر تلازم شرعی هست، شرعن جایی که انسان الا بعضی مستثنیات هست، اما شرعن جایی که اذا سافرت فافطر اذا سافرت فقصر، پس یه جایی گفته فقصر از اونجا نتیجه میگیریم فافطر. این دوتا حکم و نتیجه گرفتن از باب این نیست حکم دومی را از اطلاق نتیجه گرفتیم، از باب این است این حکم دومی لازمه شرعی حکم اولیه، یا بعض وقتا لازمه عادیه. ببینید در روایات ما اومده چه سعر الحره طاهرون، یعنی چه سعر الحره طاهرون؟ یعنی گربه یه چیزی رو بخوره چیز اضافهش طاهرون. خب این یعنی چه این حدیث؟ من نشیه خب میدونم معناش چیه، چرا این حرف زده، یعنی میخواد به چه گربه پاچه، گربه نجس العین نیست، یعنی اولا و به ذات میخواد به چه گربه مثل سج نیست، سج نجس العینه ولی گربه نجاست ذاتی نداره. خب لازم این چه گربه، آیا میشه از اینم نتیجه گرفت چه سعر المومن چه طاهرون اونو میخواد بجه؟ لازمه عادیش عرفیش این نسه نجاست های عرضی رم تا یقین نداری صرف نظر کن، ممکنه این گربه دهانش چیز باشه، معمولا اینطوریه دیگه، گربه چی میخوره؟ میته میخوره دیگه، جوجه میخوره، چیزایی که مردست میخوره دیجه. خب این مرده چه میخوره؟ دهانش چیه؟ نجسه، میکروب بس نداره، نجسه دهانش، نجاست البته بالعرس. این حدیث نجاست به ذاتو میخواد، یعنی در اون سیاقی که وارد شده فقها میگن که نجاست به ذات رو نفی میکنه از گربه، میخواد بگه گربه نجس و ذات نیست، اما عادتا اینم میرساند، لازمه عادیش این است وقتی سور المومن سور الگربه نجس باشه لازمه، چون عادتا و غالبا گربه نجاست بالعرض داره، این چه بجن سور الگربه نجس پاچه است اینا هم باید شامل بشه عرفن فلسفی، یا نه ها عرفن آره جه معیار باید داشته باشه، درسته؟
تو سگ منظر رو بگیم این سگ اگر
خب ممکن از جهت ملازمه بیاد بجن یه نفر، اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. ما اونجا که نفی کردیم، نفی اطلاق کردیم. ببینید ما فعلا جمع‌بندی فتوا نمیدیم، چه ما میخواییم بگیم اونجا دیگه اصالت الاطلاق نمیتونی جاری کنی نسبت به اون. شاید شما دوباره برگردی بیای بگی آقا از جنبه ملازمه من میخوام اثبات کنم، اون یه بحث دیگر است دیگه. این همین الا اینه دیگه، الا اینه. ممکنه یه نفر ادعا کنه ما اونی که توضیح دادیم، تبیین دادیم، از جنبه اطلاق گیری بود. میگفتیم آقا اون آیه در مقام بیان اون نکته است، این نکته نیست. شما ممکنه دوباره برگردید بگید آقا ملازمه دیگه نکته دوم با نکته اول، خروج از بحث دیگه، اطلاق گیری نیست. چه روشنه؟ الا اذا کان بینهما ملازمه، مگر بین این دو حکم، اون حکمی که ما اول نفی کردیم مثلا اطلاق نداره آیه نسبت به اون، همینو میخواد بگه. اول نفی کردیم آیه نسبت به او اطلاق نداره چون در مقام بیان نیست اصلا، الا اینکه از یه جهت دیگر وارد بشیم، بگیم بین اینها ملازمه است عقلا یا
بودن.
مثلا ملازمه عرفی است، عرفن مثلا بیاییم بجیم، بجیم عرفن بجیم برو بخور، یعنی از هر جهت هم پاک باید باشه. مثل دیگه ممکن این ادعا بشه، باید اثبات بشه دیگه اون ملازمه بودن عقلا و شرعا و عادتا کما لا یخفا. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی آقایون عزیز، این بحث بحث مهمیه، دقت کنید. یه وقت مطلق و مقید تنافی رو من توضیح بدم، با هم متنافی هن. ما دو تا اصطلاح متنافی داریم. یه متنافی یعنی یکی موجبه است یکی سالبه، همدیگه رو نفی میکنن به این معنا، یکی موجبه است یکی سالبه. این تنافی بعض وقتا به این معناست. اینجا نه، این تنافی چه اینجا میجه به معنای موجب و سالب بودن نیست. دقت کنید کلا اصلا اینجا بحث سلب و ایجاب نیست. اینجا منظور از متنافی یعنی نمیتونه هر دو جعل بشه، سوا اون هر دو مثبت باشن، سوا اون هر دو منفی باشن، سوا اون یکی مثبت یکی منفی باشه. بحث اصلا سلب و ایجاب نیست، بحث این است هر دو نمیتونن جعل بشن. روشنه؟ خب متنافیان یعنی الان برمیگردیم یه مقدارم توضیح خواهیم دادم. ببین گفته چه؟ اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره. خب من برای نفی و اثبات فعلاً زدم، برای مثبت اینم خواهم زد. این دوتاشون نمیتونن جعل بشن، اولی هم به شکل اطلاق باشه مطلق باشه، اعتق رقبتن به شکل مطلق باشه یعنی چه؟ کافرم شامل، هر رقبه ای هست آزاد کن، اعتق رقبتن، مثلا اعتق رقبتن واحده، یک رقبه خلاصه آزاد کن. این دومی میگه نه، یک رقبه آزاد کن نیست، لا تو اعتق رقبتن کافر. این دوتا نمیتونه به این معنای ظاهریش جعل بشه از طرف خدا، روشنه؟ خب اینجا چیکار کنیم؟ میگه خب باید یه تقسیم بندی بکنیم. این یه مثالش همینه، یعنی اینا مختلفین باشن از جنبه نفی و اثبات، یکی مثبت باشه یکی منفی. چه الان من مثالی چی زدم؟ یکی اون مطلقه چی بود؟ مثبت بود، منفی چیز بود، مقید بود. میگه اینجا مسلم، اینجا قبول دارن همه چه، باید مطلق رو حمل بر مقید کرد. یعنی بگیم اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافر، منظور از رقبتن چیه اینجا؟ رقبه مؤمن است، غیر الکافر است. یعنی مطلق رو باید بر هم به اصطلاح تقیید قید بزنیم. این حمل مطلق بر مقید میشه. این اینجا ولیکن اگر این یک پس مختلفین باشن، مختلفین یعنی چه آقایون؟ یعنی یکیش منفی یکیش مثبت. اما اگر متوافقین باشن، هر دو مثبتن، اعتق رقبتن مؤمنم، من فعلا مثبتشو میزنم منفیش بمونه، اعتق رقبتن مؤمنم، اینجا چیکار کنیم؟ خب چرا هر دو جعل نمیشه؟ اینو چیز کنیم. میگه فرض ما جاییست که اینا یه حکمن، و الا اگر دو حکم باشن، دو تا جعل باشن، به ما ربطی نداره، اونجا تنافی ندارن. چه ببین مثلا مثال بزنم، دو تا سبب هست. میگه این ظاهرت اعتق رقبتن، اگر ظهار کردی به زنت گفتی انته چه زهر امی، ظهار کردی، فاعتق رقبتن. خب این بعد گفته چه این افترت فاعتق رقبتن مؤمنه، اگر افطار کردی روزه عمد خوردی، خب اونجا مؤمنه. اینا با هم تنافی ندارن، چون دو تا سبب مختلفن، در از دو تا سبب مختلف دو تا مسبب مختلف. نه بحث ما این نیست، بحث ما جاییست یک سببه، میدانیم یک سببه. ببینید این ظاهرت فاعتق رقبتن، این ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. بله بله. اینجا ببین اگر ظهار کردی بردازت کن، این یک، اگر ظهار کردی کفارش این است برده مؤمن آزاد کن. خب اینجا خلاصه من برده کافر آزاد کنم کفاره ظهار میشه یا نه؟ اون اولی میگه میشه، این ظاهرت فاعتق رقبتا، دومی میگه نمیشه. این ظاهر یه حکم، ما یقین داریم یه حکم جعل شده در اینجا، دو تا حکم نیست، مثل دو تا سبب نیست که بگیم آقا دو تا سبب هر کدامش جرمش جداش دیگه، در یکی برده آزاد کردنه، یکی نه برده مؤمن آزاد کردنه. اینجا این حرفو نمیتونیم بزنیم. خلاصه یا برده آزاد کردن جعل شده یا برده مؤمن آزاد کردن جعل شده، یک حکم است. اینجا تنافی از اینجا اومده، چون گفتم تنافی اینجا به معنای ایجاب و سلب نیست، تنافی یعنی یه حکم جعل شد. مشهور گفتن اینجا هم به خاطر جمع بین دلیلین، بین اینکه این دو دلیل رو جمع کنیم، باید مطلق رو بر مقید حمل کنیم. اگر مطلق رو بر مقید حمل کردیم، هر دو جمع میشه، هم به مطلق عمل کردیم هم به مقید. رقبه آزاد کردیم، گفته رقبه آزاد کن دیگه، من مؤمن را آزاد کنم، هم فاعتق رقبتن عمل شده، هم فاعتق رقبتن مؤمنه. یعنی ما قائل به این بشیم که مطلق رو بر مقید حمل کنیم، جمع بین دلیلین میشه. بله آرز انگار مثل متعارضه، دو تا یکش این میشه جمع کنید، الجمع مهما امکن جمع. اینطوری مرحوم میرزای گمی اومده گفته چه آقا شما این فرمایشو چی داشتید جمع بین دلیله؟ مگر جمع بین دلیله منحصر به اینه که مطلق رو بر مقید حمل کنیم؟ من برای شما یه روشی دیگری یاد میدم، اونم جمع بین دلیله. شما مشکلتون این است این دو دلیل رو چیکار کنید؟ جمع کنید دیگه، من الان جمع دیگر میگم، مطلق رو حمل بر وجوب کنید، مقید رو حمل بر استحباب کنید. بگید اونی که واجبه مطلق و رقبه آزاد کردنه، اما مستحبه در این آزاد کردن چه چیزی رو آزاد کنی؟ مؤمن رو آزاد کنی. پس ما اینم یه نوم مرحوم شیخ انصاری اومده از مشهور دفاع کرده، گفته نه آقای میرزای گومی، این جنبین دلینه نیست شما دارید، معونه میخواد، تصرف کردید شما در دومی. چجور در دومی تصرف کردید؟ اومدید اون دومی چه ظهور در وجوب داره از ظهورش انداختید. هر دو ظهور در وجوب دارن دیگه، شما چرا دومی رو ظهور در استحباب کردید؟ خب ممکنه یه نفر بیاد بگه چه، شما هم اون در اطلاق اون ظهور در اطلاق رو از بین بردید در حمل مطلق بر مقید، شما هم تصرف کردید دیگه. ما یه نحو، ما در مقید تصرف کردیم، شما در مطلق. ما در مقید تصرف کردیم، ظهور وجوب رو بر استحباب هم کردیم، شما هم در مطلق این ور تصرف کردید، ظهور اطلاق رو در مطلق رو در اطلاق به هم زدید. چون هم کردید بر چی؟ بر مقید. میگه نه، ما به مطلق کاری نداریم، ما به عنوانش عنوان، چون مطلق یعنی میخواد بگه چه، مطلق ها یا در مقام بیانن یا در مقام بیان نیستن. مطلق دو نوع داریم، مطلقی که در اطلاقش هست، مطلقی که مرادش مقیده. این قید که اومد ما فهمیدیم مراد از این مطلق مطلق نیست، ما فقط کشف کردیم که مراد از این مطلق مطلق نیست، تصرف نکردیم. چون این مقیده اومده، فقط ما این کشف لنا چه مراد از این مطلق مطلق نیست، عنوانش رو ازش گرفتیم و الا هم معناش مونده، چون در مقام اهمال بوده، ما نمیدونستیم در مقام اهماله، فکر میکردیم در مقام بیان اطلاقه. این مقید چه اومد فهمیدیم در مقام اهماله، پس ما عنوانش رو ازش گرفتیم، معناش رو نگرفتیم. بازم برده آزاد کن معناش هست، ولی برده آزاد کن اهماله، اجماله، در مقام بیان اطلاق نیست، همون معنای اجمالش مونده. بیشه پس ما تصرفی نکردیم. شیخ میگه ها، شما میرزای گمی این حرفا رو چی میزنی؟ تصرف میکنی، ما تصرف نکردیم. پس بر خب برمیگردیم فعلا. مرحوم آخوند میگه آقای شیخ این حرف از تو بعیده. شما خلاصه اینجا تصرف دیگه در ما، یادتون هست قبلا گفتیم تقیید چه معنای مطلق رو از بین نمیبره، تقیید مراد جدی رو از بین میبره. شما میاد میدید چون قید اومده پس میفهمیم چه در مقام اهمال بوده، در مقام نه، چون قید اومده میفهمیم چه مراد جدی مطلق نبوده، فعلا در موارد مشکوک چرا اصالت الاطلاق داری میکنید؟ پس شما تصرف میکنید در هر حال، اما بله این تصرف شما مجازیت نمیاره. دقت کنید، مقید سبب میشه شما در مطلق تصرف کنید، بگید مراد جدی مولا این مطلق نبوده، اما مجاز نشده. این تصرف در مراد جدی میکنید، اینم تصرف دیگه. اگر اون مقید نبود میگفتید چیه مراد جدی مولا؟ همین مطلقه. این مقید اومده میگید مراد جدی مولا مقید نیست، ببخشید مطلق نیست. پس در هر حال تصرف میکنید، چه تصرف شما چه میگید در مقید تصرف کنیم، ظهورشو از وجوب بندازیم، چه ما بله هر دو تصرفه، روشنه؟ پس این برم تصرف. بعد به مرحوم شیخ اشکال دوم میکنه، میگه ببینید چرا میرزای گمی رو اینقدر هجوم کردی بهش، میدید تصرف در وجوب کردی؟ نه، ما یه معنایی میکنیم برای به نفع میرزای گمی، تصرف در وجوب نمیشه. در این طرف ها دقت کنید. شنیدید افضل و افراد الوجوب؟ ببینید گفته صلی صلات الظهر، صلی صلات الظهر فی المسجد، آیا دومی استحبابه؟ نماز ظهر بخون صلی، این صلات واجبیه دیگه، این صلات ظهر رو مستحب است در جمعه در مسجد بخون. میگه این استحباب نیست، شما فکر میکنی استحبابه، این افضل افراد وجوب رو تعیین میکنه، بازم وجوبه. یه وقتی نستیم میگیم این واجب است این مستحب، یه وقت میگیم نه این واجبه، این افضل افراد الواجب رو نشون میده.
انتخاب این افضل و غیر افضل مستحبه،
عیب نداره، اون اشکال نداره، خلاصه واجبه دیگه، شما به نیت وجوب باید نماز ظهر رو بخونید در مسجدم. پس اصلا اونجا تصرف نشده، شما خیال میکنید در ببینید اعتق رقبتن اذا ظاهرت اعتق رقبتن، اذا ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه، این رقبت مؤمنه وجوبه، اما افضل افراد وجوبه، بر شما واجب است برده آزاد کنید به شکل مطلق، اما افضل افراد این آزاد کردن برده، آزاد کردن برده مؤمن است. استحباب هم نیست، افضل افراد واجبات درجات داره دیگه.
خب اون وقت اگر من رقبه غیر مؤمن آزاد کنه،
اونم بله بله، این میخواد بگه چه، به نظر با این تحلیل چه فاید، فعلا حرف آخر رو نزدیم، ما با این تحلیل بله، میخواد بگه چه، انگار مثلا صلات ظهر رو در خونه هم بخونی صلات ظهره، در مسجد هم بخونی صلات ظهره، در حرم هم بخونی،
مثلا هر فردی از افراد مطلق اتیام کنی
انجام یافته، این افضل افراد
مقیده میشه، افضل
افضل میگه میخواد در مقام جواب به شیخ بگه شما در این به این اشکال کردید به میرزای گمیچه، اینجا تصرف کردید آخه شما. شیخ انصاری برای مشهور استدلال میکنه، میگه ما تصرف در مطلق نمی کنیم، شما تصرف در مقید، ما اولا جواب میمونی شد که شما هم تصرف میکنید، مطلق رو از اطلاقش در مراد جدی میاندازید، این هم تصرفه، شما مجاز نیست کار شما. جواب دوم این است که آقا چی گفته اگر معنای دوم رو حتما باید بر استحباب حمل کنیم، معنای اون جمله دوم رو بر افضل افراد وجوب حمل میکنی، تصرفی در کار نیست. احسنت، تا اینجا هنوز حرف نهایی رو نزدیم. خب بخونیم، اذا ورد مطلقون و مقیدون، وقتی یه مطلق و مقیدی وارد شده متنافیه این، اما این مطلق و مقید چجوریه نقای نزیز؟ من متنافی رو معنا کردم، اما متنافی یعنی نه اون معنا مراد نیست اینجا، متنافی به معنای دوم، یعنی هر دو قابل جعل نیست، اون یکیش جعل شده، اینو میگم متنافی. خب ادامهش اینو نشون میده ها، متنافی، چون هر دو رو فرض کرده، هم متوافق رو هم غیر، فاما یکونان مختلفین فی الاثبات و النفی، یا این مطلق و مقید در اثبات و نفی مختلفه، یعنی مثلا گفته اعتق رقبتن، بعد گفته لا تعتق رقبتن کافره، و اما یکون متوافقین، یا هر دو متوافقن، این هر دو متوافقن نشون میده چه مرادش از تنافی طوریست که سلب و ایجاب نیست، تنافی یعنی هر دو قابل جعل نیست. خب فاین کانا مختلفین، اگر هر دو مختلف باشن مثل اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره، فلا اشکال فی التقید، اینجا هیچ اشکالی نیست، ما مطلق رو بر مقید حمل میکنیم، این شبهه نیست. اما و این کانا متوافقینه، اگر متوافقین باشه چه، توضیح دادم البته در چه فرضی این فرض مطرح میشه آقای عزیز، در فرضی که یک حکم حتما هست، آقای دقت کنید، این اعتق رقبتن اعتق رقبت مؤمنه ممکنه دو حکم باشه، به ما هیچ ربطی نداشته باشه، دو تا سبب دو تا حکم، اونو بس نمی کنیم آقای عزیز. ببینید این افترت اعتق رقبت مؤمنه، این ظاهرت اعتق رقبت، این اصلا محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که یه حکم حتما جعل شده که تنافی درست بشه و این کانا متوافقن فالمشهور فیه ما الحمل و تقید. مشهور در این مطلق و مقید این است حمل و تقید بشه. منظور از حمل و تقید به یک معناست، یعنی مطلق رو حمل کنیم بر مقید، مطلق رو اگر حمل کنیم بر مقید یعنی تقید، یعنی قید بزنیم اون مطلق رو. خب استدلالم شده وقت استدل به انه جمع بین الدلیلین. آیا ما با این روش دو دلیل رو جمع میکنیم دیگه، هم مطلق رو میگیریم هم مقید رو، اگر ما قاعده اطلاق و تقید رو رعایت کنیم. و هو اولا، این جمع بین اینا درست متعارضینن، دقت کنید اینا متعارضینن ها، چون خدا یه حکم رو جعل کرده، یا اعتق رقبتن رو جعل کرده یا اعتق رقبتن مؤمن رو، در این فرضی که من گفتم چون متعارضن ما قاعده داریم الجمع اولا من التر، الجمع مهما امکن اولا، این از این باب. و هو اولا وقت اورد علی، این ایراد کننده میرزای گمیه ایراد کرد، آقا ما روش دیگری برای جمع بین الدلیلین هم داریم. وقت اورد علی به امکان الجمع لا وجه آخر، ما میتونیم یه وجه دیگری هم داشته باشیم برای جمع، مثل حمل امر فی المقید علی الاستحباب، ما در مقید اون امر رو بر استحباب حمل کنیم، مطلق رو بر وجوب. خب و اورد علی دوباره بر این ایراد کننده ایراد شده، اینم مرحوم شیخ انصاری، شیخ انصاری بر میرزای گمی ایراد کرده به نفع مشهور، گفته آقا این وجه الجمعی که شما گفتید تصرفه، اصل عدم تصرفه، شما در اصل امر بر وجوب، شما امر رو تصرف کردید به استحباب معنا کردید، روشنه؟ و اورد علیه به ان تقیید لیسه تصرف هم فی معنا، در تقییده تصرف نیست، بله اونجا تصرفی در معنای لفظ نمی کنیم، فقط میگیم در مقام بیان نبود، دقت کنید عنوانش رو ازش میگیریم، مطلق میمونه، ما دو نوع مطلق داریم، مطلق در مقام بیان، مطلق غیر مقام بیان. میگه لیسه تصرف هم فی معنی اللفظ و اینما تصرف هم فی وجه من وجوه المعنا، در وجهی از وجوه معنا، میگیم این معنایی که از این مطلق استفاده میکنیم چون در مقام بیان نیست اجماله، اون وجهی از اون اقتضاه و تجرد، و وقتی از گید مجرد بود یه معنای اقتضا میکرد، الان چون گید اومده معنای دیگری رو اقتضا میکنه. مرحوم شیخ از اونهایی سه انگار وقتی گید میاد میگه چه در مقام بیان نبود، این حرف باطلیه ها، ما گفتیم وقتی گید میاد میگیم چه مراد جدی نبود، روشنه؟ در هر حال میگه ما تخیل ورودی فی مقام بیان تمام، ما خیال میکردیم که در مقام بیان تمام مراده، و بعد الاطلاع علی ما یصلح للتقید، بعد از اینکه ما مطلع شدیم بر گید نعلم وجوده علی وجه الاجمال، میفهمیم که این مطلق وجود اینجا تسامحه، درسته نسخه ها نداریم، ورود بهتره، نعلم و وروده و علاوه اجمال، ما میفهمیم که این مطلق به وجه اجمال وارد شده، فلا اطلاق فی حتی یستلزم تصرف، اصلا اطلاقی نداره تا بگیم ما تصرف کردیم در اطلاق، پس اصلا شیخ مطلق و مقید و طور دیگری معنا کرده، ما مقید و معنا میکنیم تصرف در مراد جدی، ایشون میگه نه مقید یعنی تصرف در مقام بیان بودن، اصلا این مطلقه یعنی مجمله،
از اینجا
پس تصرفی نمی کنیم در مطلق، فقط از مقام بیان بودن خارج میشه، فلا اطلاق فی حتی یستلزم تصرفت، فلا یعارض ذلک، این حرف در بحث مطلق و مقید تعارض نمی کنه به تصرف فی المقید، با اونی چه در شمای مرزای گمی در مقید تصرف میکنید. چجور در مقید تصرف میکنید؟ به حمل امرهی علی استحباب، چه امرش رو بر استحباب حمل میکنید. شما تصرف فی المقید میکنید، ولاچه ما تصرف فی المطلق نمیکنیم. چرا؟ اصلا ما میفهمیم مطلق مطلق نبوده تا تصرف کنیم. ما از قید میفهمیم مطلق مطلق نبوده. دقت کنید ها. و انت خبیرون باشه. السلام علیکم و رحمت الله.